بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده عزیز و سروران گرامی، از اینکه بیننده برنامه خانواده دوست داشتنی شدید. از این شبکه مقدس، شبکه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف، بسیار متشکر و سپاسگزارم. شبتون بخیر باشه. خیلی خیلی متشکرم که این برنامه رو انتخاب کردید و خوشحالم از اینکه مدتی رو خدمت شما بیننده عزیز بودیم. استاد گرانقدر جناب آقای احسان شاکرین عزیز، کارشناس محترم برنامه بودن، مدتی بود که همراه شما بودیم با بحث‌های بسیار شیرین و جذاب و دوست داشتنی. امشب قسمت پایانی برنامه خانواده دوست داشتنی هست، یعنی به پایان میرسیم برنامه. امیدوارم که در هفته‌های گذشته که خدمت شما بودیم برنامه خوبی در واقع بوده باشه، با بحثایی که در واقع می‌کردیم استفاده کامل از این برنامه رو برده باشید. جدا ما اول که خوشحال میشیم برنامه رو آغاز می‌کنیم و اینکه شما هم همراه ما هستین و ما هم هر هفته خدمت شما بیننده عزیز هستیم با پخش زنده. خب این هم خوشحالی داره، هم اینکه خدا قوتی داره به همه عزیزانی که تو این شبکه مقدس در حال فعالیت هستن. ولی خب ناراحت میشیم از اینکه برنامه ما به پایان میرسه. ان شاءالله بتونیم در برنامه‌های آینده هم خدمت شما باشیم با بحث‌های جدید و موضوعات جدید و استاد عزیز جناب شاکرین هم خدمتشون باشیم، شما هم برنامه رو ببینید و استفاده کنید. خیلی خوشحالم که امشب همراه ما هستید در پایان برنامه خانواده دوست داشتنی. حضور گرانقدر استاد گرانقدر، استاد عزیز جناب دکتر شاکرین عزیز محبت فرمودن، دعوتمون رو پذیرفتن و در استدیو ما حضور دارن. باشون سلام علیک می‌کنیم و امشب میپردازیم به موضوع برنامه خودمون. استاد عزیز من سلام میکنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما جناب سیرتی عزیز و همچنین شما بیننده های عزیز و خوب و دوست داشتنی برنامه خانواده دوست داشتنی، و خدا قوت میگم این چند وقت زحمت ما دادیم خدمت شما، حالا انشاءالله بتونیم تو برنامه های دیگه انشاءالله در خدمت شما باشیم.
خیلی خوش اومدید.
قربون محبتتون، سلامت باشید.
خب بیننده عزیز، اگر یادتون باشه در هفته‌های گذشته بحثی رو آغاز کردیم خدمت استاد گرانقدر جناب آقای شاکرین در مورد گذشت بود. امشب چون قسمت پایانی هست، می‌خوایم در مورد خشم یک مقدار صحبت بکنیم و چه جوری می‌تونیم در واقع کنترل خشم خودمون رو به دست بگیریم. بعضی مواقع دیدیم که، حالا حقیق خودم رو مثال می‌زنم، وقتی عصبی می‌شم، وقتی خشمناک می‌شم، کنترل کردنش یه کار خیلی خیلی سختیه. میخوایم مهارت کنترل خشم رو از استاد عزیز بپرسیم. وقتی که خشمناک میشیم یا در واقع عصبی میشیم، چجوری بتونیم خودمون رو کنترل کنیم و در واقع بتونیم اون صحنه رو، حالا به فرض مثال، یا ترک بکنیم یا از حالت خیلی عصبی بودن به حالت خیلی باحال در واقع در بیم. استاد
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هفته های گذشته در رابطه با بحث گذشت صحبت کردیم. خب گذشت یک روحیه فوق‌العاده خوب، عالی است و متعالی. یعنی اینکه وقتی آدم گذشت میکنه به مقامات بسیار خوب انسانیت میرسه و عرفان، سیر و سلوک. یعنی کسانی که خصوصا تو راه سیر و سلوک هستن و میخوان برای لقای خدا و عرضم حضرتون که دیدار خدا خودشون آماده بکنن، باید از دنیا بگذرن، آفره، نه از یه چیزهای معمولی.
احسن.
ولذا این بحث بسیار گسترده ای بود. ما تو چند جلسه محضرتون خلاصه کردیم و به اندازه وسعمون و سوادمون گفتیم. حالا به هر حال
استفاده کردیم
عزیزین، اما به هر حال بیننده هایی گفتن آقا نمیتونیم بعضی وقتها خشم خودمون رو کنترل بکنیم، خیلی ناراحتیم. مثلا یه بیننده ای فرموده بودن که من پدرم دوتا ازدواج کرده و از دست پدرم بسیار ناراحتم. چرا؟ به خاطر اینکه هم مادر ما رو هم اون خانم اول رو، چون مادر ایشون مادر دوم، خانم دوم این آقا بوده،
بله،
ما رها کرده، خودش هم به خوشگذرونی و پول خرج کردن و اینها و طعم پدردار بودن رو به ما نداده. خب این از یک طرف، از یه طرف هم دائم مادر از این طرف زنگ میزنه که من شوهر ندارم، من بدبختم، من بیچارم، این پدر شما فلانه و از این مباحثی که هست.
بله.
و من همیشه از پدرم خشمگینم و دوست دارم یه جایی مثلا آرزوی مرگ بد براش بکنم، بیماری بد براش بکنم.
برای پدرشون.
چرا؟ به خاطر این که مثلا هیچ وقت تو خونه نبوده، پدری برای اینا نکرده اینا.
بله.
خب جناب آقای سیرتی بزرگوار، وقتی که شما یه همچین چیزهایی رو تو ذهنتون پرورش میدید، خب حاصلش هم میشه چی؟ خشم. ما در جلسه قبل یه اشاره خیلی کوچیکی کردیم ولی دیگه وقت نبود و ترسیدیم که بحثمون دیگه اینجا ذبح بشه.
بله.
در رابطه با این صحبت کردیم که یه سری خودگوهای منفی ما داریم، یعنی با خودمون حرف میزنیم دیگه، دیدید؟
بله.
افراد سه برابر حرفایی که با دیگران میزنن با خودشون حرف میزنن، این به صورت عادیه.
یعنی در درون خودشون.
آره، شما مثلا صبح از خواب بلند میشی،
فکر میکنی
خب حالا امروز الان چی کار بکنم، پاشم الان نمازامو بخونم، خب الان نماز نخونم، برم بذارم آب جوش بیاد، بذار اصلا ببینم موبایلمو چک بکنم، نه ولش کن، بذار همون نماز. اینا با خودت داری اینا رو زمزمه میکنی دیگه.
بله درست.
یا مثلا نشستیده رانندگی میکنی، اگه این ماشین بره اون ور من خودم میرم میکشم این طرف، مثلا ماشین اینجا پارک میکنم، اما اگه اون طرف اینطور شد، یعنی همینطور داریم با خودمون حرف میزنیم. این هم طبیعیه، اشکالی هم نداری. یعنی بعضی وقتا بعضی فکر میکنن که دیوانه شدن، یعنی ما با خودمون هم، نه، تا یه جا آیش طبیعیه، اشکالی هم نداره.
درست.
بهش میگن حدیث نفس کردن، خصوصا توی مباحث مذهبی داریم میگن که اگر گناهی کردی، معصیتی کردی، برو بشین برای خودت حدیث نفس بکن. چرا این کارو کردی؟ برای چی این کارو کردی؟ خودتو ملامت بکن. پس تو مباحث دینی هم اینها اومده. این عرضم به حضرتون که خب من وقتی بشینم برای خودم این خودگویی های منفی رو داشته باشم که پدر برای ما پدری نکرد، پدر برای مادرم شوهری نکرد، پدر برای مثلا چیکار، وقتی اینها رو هی بشینیم، اینو میشه تولید نفرت از افراد و حالت خشم، عصبانیت، گر گرفتگی سراغ آدم میاد. و عموماً مردم چون نمیتونن خشمشون رو کنترل بکنن و مدیریت بکنن، همین خشم اونها رو به بیماری های روحی و روانی و بدنی حتی میندازه. مثلا فشار خون طرف میره بالا، یا مشکلات قلبی و عروقی پیدا میکنه، مشکلات روحی پیدا میکنه، باید بره قرص مصرف بکنه. حتی بعضی وقتا میبینیم کسایی که خودشون رو نمیتونن کنترل کنن، خشمشون رو مدیریت بکنن، باید آخر امر برن بیمارستان بستری بشن و اینها. خب ما میخواییم این اتفاقات نیفته.
اصلا.
ما قبل از این که این اتفاقات نیفته، خب گفتیم گذشت بکن، فلان بکن، این مباحث گذشت اینها رو گفتیم. یکی میگه نه من نمیتونم بگذرم. من میگم خیلی خوب، شما خشم داری، این خشمتو بیا مدیریت بکن. یعنی چی؟ یعنی این که بیا یک بار برای همیشه با خودت حرف بزن و با پدرت یا مثلا ارزم حضورتون مادرت صحبت بکن. اولا که من به این بیننده عزیز میگم که خواهر بزرگوار، با مادرت صحبت بکن و بگو مادر اگه دوست داری من و شوهرم و بچه هام رو ببینی، لطفاً دیگه از مسائل بین خودت و پدرم و زندگی گذشتت برای ما بازگو نکن. این عرضم به حضورتون که چرخه یه غلطی که خب شما یه زمان افتادید داخل این چرخه، حالا به هر دلیل دیگه، هی اینو برای ما تکرار نکن. این تکرار کردن این منو میریزه به هم، شوهرمو میریزه به هم، بچه هامو میریزه به هم و ما رو متلاشی میکنه این حرفا. اگه دوست داری، یعنی واقعا با این با تمام احترامی که ما بر پدر و مادر همه افراد قائلیم، هر کسی میخواد باشه دیگه، اینجا جای مدارا کردن نیست. وقتی یه کسی داره زندگی انسان رو متلاشی میکنه و خراب میکنه، یه جا باید باهاش صحبت کرد و حتی خداحافظی کرد
با عزت و احترام،
با عزت و احترام، و بگی مادرم پدرم با تمام احترامی که برای شما قائلم و دوست ندارم بی احترام بشه، ولی شما دارید زندگی من اذیت میکنید، زندگی من رو نابود میکنید و لطفاً دیگه این مباحث. چرا این این موجب قطع رابطه نخواهد شد؟ توجه کردی؟ چرا؟ برای اینکه این مادر بدون اینکه اصلا خودش بخواد به صورت پرخاشگرانه داره به این دختر حمله میکنه. یعنی اصلا از این مادر بپرسه که شما پرخاشگری؟ میگه نه من خیلی هم مهربونم. اگه تو مهربونی، یک سوال دارم، این مباحثی که دائم بین تو و شوهرت بوده داری برای دخترت مطرح میکنی، برای دامادت میگی، برای اینو میبینی روی اینا تأثیر منفی دارن، اسم اینا میشه بذاری چی؟ اسم اینا میشه بذاری چی؟ فقط تو روانش اسمش میگن پرخاشگرانه. پرخاشگری این که نیست که شما با چوب برداری بزنی شیشه رو خورد بکنی یا نمیدونم یه کسی بزنی که
پرخاشگرانه. ممکنه خودش متوجه نشده باشه از رفتار خودش نسبت به بچه‌هاش که در مورد پدر صحبت بکنه.
قهرن همینطوره. قهرن همینطوره، یا نمیدونه واقعا. یه چیزی هم براتون بگم جناب آقای سیرتی، ما خودمون که من شما پدر مادر هستیم و بعضی از بیننده های عزیز ما پدر و مادر هستن، ما دانسته یا ندانسته، عمدن یا غیر عمدی، داریم با بچه هامون همین برنامه رو پیاده میکنیم. یعنی خودمون رو معصوم از این داستان و معصوم ندونیم.
درست.
این سوال این بیننده میتونه برای ما هم به یک شکلهای دیگه‌ای تکرار بشه و گفته بشه. یعنی این نیست که فقط این مشکل مال این خانوم باشه، این میتونه مشکل من هم تو زندگیم با همسرم باشه، با بچه‌ام باشه. پس ببینید، اول این که ما بیایم جلوی این خودگویی‌های منفی رو بگیریم، چه چیزی باعث میشه که این خودگویی‌های منفی رو من دارم؟ همین مادرم بوده، همین نمیدونم پدرم، یه بار مثلا پدرم رو دعوت بکنم یا صحبتی باش بکنم، پدر جان چرا مثلا این اتفاق افتاد؟ شاید اون هم برای خودش یه دلایلی داشته باشه. اما یه وقت میبینی که یه سری مسائل لاین حله، یعنی نمیشه دیگه پدر را بریزی از اول بسازیش، نه مادر رو دیگه میشه از اول بکوبی و بسازیش بیای بالا، دیگه سنی ازشون گذشته، دیگه مثل یک شاخه نرم نیستن، مثل خمیر نرم نیستن که بخوای حالتشون بدی.
درست.
دیگه با این حالت مثل یه درخت 50-60 ساله دیگه صف شدن، محکم شدن، دست بخوای به ترکیب این درخت بزنی چی میشه؟ نابود میشه، از ریشه یا کنده میشه یا باید شاخه هاشو بد ببرید.
درست.
پس بهترینه که ما از سایه این درخت، از میوه این درخت استفاده بکنیم، از دعای پدر و مادرمون استفاده بکنیم، ولی خشم خودمون رو کنترل بکنم، رو خودم کار بکنم، جلوی اون خودگویی‌های منفی رو بگیرم، به جای این کلماتی که مثلا بگم که مخصوصا این کار رو کرد، مثلا میرم یه جای مهمونی، یه جایی به من بی احترام میشه، به چیزی که خودم مثلا فکر میکنم، جلو همه چایی گرفتن به من که رسید مثلا راشو گرفت و رفت، خب این مخصوصا این آقا با من این کار رو کرد، یا این خانم، به جای این کلمه بگیم معلوم نیست چرا این اتفاق افتاد، زود قضاوت نکنیم. ما خیلی وقت ها جناب آقای سیرتی نمیدونیم افراد با ما چرا یه رفتارهایی انجام میدن و دوچار زود قضاوت کردن میشیم. این زود دوچار قضاوت کردن یه اعتیاده حتی.
درست.
یعنی بعضی وقت ما وقتی میگیم آقا اعتیاد، همه فکرشون میره رو اعتیادهای مواد مخدر و سوء استفاده از اینها. خب نه، اعتیاد غیبت، اعتیاد تهمت زدن، اعتیاد نمیدونم زود قضاوت، اینا بدتر اتفاقا. اینا مثل موریانه‌ای که پایبست خونه را از جا میخواد، میخوره میخوره و یه جای دیگه نابود میکنه.
درست.
حالا زینه که آدم باید رو خودش کار بکنه دیگه، حالا به هر شکل و سوی. حالا ما نمیگیم گذشت بکن به اون شکل و شمایی، اگه دوست داشتن که گذشت بکنن که خیلی عالیه، اما اگه نتونست گذشت بکنه حداقل رو خودش کار کنه، مدیریت خشم رو انجام بده. پس اولین کار چیه؟ رو خودگویه های منفی ما کار بکنیم. باید داد بزنم تا حساب ببره، یکی از کلماتیه که این خودگویه منفیه، اما مثبتش باید به اون نشون بدم که ناراحت هستم، من از این فلان کار همسرم ناراحتم. چرا؟ میدونه این لباسی که من بدم میاد و همیشه جلوی من میپوشه، باید بهش نشون بدم من ناراحتم. اما برم بگم خب تو انگار نمیخوای مثلا گوش کنی من از این لباس قیچی برداری و بذار. ما داشتیم دیگه، داشتیم از این چیزا. خب مثال بزنم که قیچی گذاشته بود پای لباس. خب این دیگه هیچ وقت از ذهنش نمیره، این یک نوع دیکتاتوریه، استبداده تو خونه که هیچ وقت هیچ کس نمیپسنده. ما این همه روایت داریم که آدم مؤمن کسیه که بر ریتم آهنگ خانوادش حرکت میکنه. یعنی غذایی رو میخوره که خانوادش میپسندن، لباسی رو میپوشه که خانوادش میپسندن. مثالاش هم زیاده که طرف میگه من رفتم خدمت امام حسین علیه السلام، در منزله زدم، حضرت منزله حضرت رباب سلام الله علیها بودن، در رو باز کردم چه لباس زیبایی خوش رنگ آبی که مثلا معمول نبوده مردم مثلا تو این سن و سال بودن امام حسین علیه السلام محاسن مبارکش رو خضاب کرده، لباس خیلی خوشگلی پوشیده. دعوتم کرد رفتم تو، دیدم چه پشتی ها و مخته هایی، نمیدونم چه بالش هایی، مثلا تختی و اینا، پرده های زیبا. میگه به حضرت گفتم که آقا از شما بعیده. حضرت هم دارن نه، همسرم اینجوری میپسنده.
آفرین.
و ما اهل بیت مهریه همسرانمون رو میدیم، اونها با مهریهشون هر خرجی داشته باشن تو خونه، با عرضم بزرگتون که اون میل خودشون انجام میدن و ما با میل اونها سازگاریم. پرده ای رو میپسندم که همسرم پسنده، پشتی میپسندم، مبلمان، فرش، توجه فرمودید. یا عرضم بزرگتون که در مورد امام باقر علیه السلام هم دو تمام اهل بیت اینجور بودن و حضرت فرمودن که منافق اونه، اینش هم خطرناکه که همه خانواده باید ببینن طبق نظر او عمل بشه تو غذا خوردن و تو لباس پوشیدن. یعنی اینقدر این آقا استبداد داره که میگه من میگم امروز فلان غذا پخته بشه، من میگم فلان کار، یعنی کسی دیگه از جرأت نداره بگه آقا من این غذا رو دوست ندارم، من این غذا رو اگه میشه.
چه مواقعی خودبینی به وجود میاد؟ آیا در گذشته من خلعی داشتم، پوچی میکنم، احساس پوچی میکنم که سعی میکنم دیکتاتور باشم، سعی میکنم که جوری رفتار بکنم که خان هر چی میگم خانواده به حرف من مثلا توجه کنم و از من حساب ببرم و همیشه من اگر کسی کنترل نشه، اگر کسی حساب نبره، اونجاست که عصبانی میشم و خشمناک میشم. این دلیلش چی میتونه باشه استاد؟
اینها از عرضم بزرگتون که تو بحثای طرحواره درمانی، طرحواره های عرضم بزرگتون که ناقصی که در کودکی برای ما به این شکل رسیده، عرضم بزرگتون ما رو مغرور متکبر.
خب دلیلش این ممکنه باشه،
ممکنه در کودکی باشه، ممکنه در نوجوانی باشه. آها. ممکنه مثلا جوری بوده جو خانواده که همه به شما خیلی احترام داشتن و از شما خیلی مثلا پرسش و مثلا هر کاری می‌خواستم بکنم میگن نظر علی آقا ببینیم چیه، نظر ایشون ببینیم چیه، اگه ایشون تایید کرد. حالا یه وقت عاقلید شما اونقدر که الحمدلله هم هستید، اینقدر عاقل با تجربه ای که همه میگن هر کاری میخوای بکنی از علی جان بپرس، خب این خیلی خوبه. اما عموما آدم های متکبر آدم های عاقلی نیستن. چرا؟ برای این که اگه عاقل بود کار رو با مشورت و با مشارکت انجام میداد، نه یک تنه بره جلو.
آفرین.
شما نگاه میکنید میبینید تو امور دینی هم حتی تو بحث خلافت و اینها هم مثلا وقتی دیدن امیرالمومنین علیه السلام که قاطبه مردم رفتن به طرف سقیفه و از حضرت رو گردونه کردن حضرت کشیدن کنار، البته که تبیین کردن، البته که حضرت زهرا سلام الله علیها هر شب در خونه مهاجر و انصار با امیرالمومنین میرفت، در خانه میزد، فلانی یادت روز قدیر، یادت پدر من چقدر مود علی سفارش کرد، بله یا حضرت زهرا، همه بودن دیده بودن. پس بیاین مثلا پشت علی بایستید، بیاین حمایت کن، نمی اومدن. و کار تا اونجایی رسید که سه نفر آمدن خودشون رو به جای خلیفة الله جا زدن. امیرالمومنین هم صبوری کرد، استخوان در گلو، عرضم به حضورتون که تیغ در چشم، خودش رو نگه داشت. روزی هم که آمدن خلیفه اون سومی از دنیا رفت، آمدن مردم در خونه امیرالمومنین، حضرت فرمودن برا من این حکومت که شما دنبالش هستید هیچ ارزشی نداره، نه خلیفة اللهی، نه امامت، امامت هیچ کس از امیرالمومنین نمیتونه بگیره، خلافت امیرالمومنین خلیفة الله، هیچ کس نمیتونه اون رو بگیره. حضرت بحث خلافت ظاهری رو میگفتن.
بله درست.
ولی وقتی دیدن مردم همراه نیستن، خب چه بکنن دیگه؟ امام حسن هم تو ائمه اطهار همیشون همینطوره. عرضم به حضورتون که تو بحث خانواده هم همینطوره، 100% هم همینطوره که آدم نباید یک تازی بکنه ولی اون که حرفش درست باشه،
درست باشه،
بیاد با مشورت با مشارکت انجام بده، بذاریم خودشون هم به یه نتایجی برسن، خود این میشه رشد عقلی و فهم جمعی که روش صحبت میشه. خب عرضم بزرگتون که گفتیم اولین کار اینه که این خودگوی های منفی رو آدم
بذاره کنار،
بذاره کنار رو بذاره. دوم که آرام سازی، وقتی آدم خشمگین میشه خودش آرام کنه، تمرکز روی ذهن، روی دل، روی زبونش. اینجا روانشناسا میگن که از 1 تا 10 اول بشمار و بعد هر کاری میخوای بکنی انجام بده، تو روانشناسی میگه. حالا حدیثش هم میخونم که پیامبر عظیمشان ما فرمودن که هر وقت عصبانی شدید، خشمگین شدید، برید وضو بگیرید، در روایت داریم مقدار آب بخورید، اگه نشسته اید بایستید، اگه ایستاده اید راه برید، ترک موقعیت به قول خودمون. این آرام سازی خیلی مهمه. یکی از چیزهایی که من تکنیک هایی که همیشه من به همه رفقا میگم انجام بدید، تنفس عمیق
همون لحظه،
همیشه، یعنی ما بیایم تمرین بکنیم روزی 10 دقیقه 5 دقیقه. عرضم به حضورتون که بیایم بگیم 5 دقیقه من میخوام امروز تنفس عمیق داشته باشم، نه سر کار، نه اینکه ارباب رجوع پشت در ایستاده پشت میز است، خب من 5 دقیقه میخوام نفس بکشم، اونجا نه نه موقعی که همه دوم میخوان غذا بخورن منتظر شما هستن، شما بگید نه من میخوام یه موقعیتی که
خاص
باشه، کسی رو اذیت نکنه، مناسب باشه. 5 دقیقه انسان توی خلوتی خودش رو قرار بده و نفس عمیق بکشه، چشم ها رو آدم ببنده 5 دقیقه و تنفس عمیق.
بله.
و عرضم بزرگتون که 10 ثانیه نفس بکشه، 5 ثانیه تا 10 ثانیه این تنفس رو نگه داره تو قفسه سینه و در عرض 5 ثانیه تا 10 ثانیه این نفس رو آرام آرام بیرون بدمه.
بله.
حالا بریم.
بله. برنامه ببینیم. برگردیم. اینو خدمت بیننده عزیزم بگم، باور کنید این ثابت شده، اون کسایی که سنشون خیلی از ما بیشتره، اگه دقت کرده باشین پدر بزرگا و مادر بزرگا، وقتی ما این غرور جوانی خودمون و فریب قدرت بدن و جوانی خودمون رو میخوریم، یه اتفاقاتی تو زندگیمون پیش میاد، عصبانی میشیم، پدر بزرگ یا مادر بزرگ میگه پسرم چه خبرته، آرام باش آرام باش. یعنی واقعا این پدر بزرگ یا مادر بزرگ وقتی همچین حرفی رو میزنن، اون حس آرامشه، حالا من خودم تست کردم، در من به وجود میاد. بعد حرف دیگه ای که میزنن میگن که اگر خودت رو کنترل نکنی، اگر خشم غلبه کنه به تو و سعی کنی خشمناک بشی و اون صحنه رو بعد از خشم ترک بکنی، مطمئن باش علی جان خودت کم کم آب میشی و پیر میشی و خودخوری میکنی، از بین میری. خیلی برام جالب بود. ببینید من این حرفی که زدم توی برنامه با اجازه استاد عزیز، اینکه از تجربات بزرگان باید استفاده کنیم. حالا من بزرگ رو مثلا به فرض مثال میگم پدر بزرگ و مادر بزرگ، ولی استاد عزیز بر مبنای کلام اهل بیت که فرمان دادن، استاد عزیز دارن توی این برنامه بیان میکنن که این دستور اهل بیت که اگر آقا رسول الله فرموده صلی الله علیه و آله و سلم، اگر عصبانی شدی بلند شو، اگر با عصبانی بلند بودی بشین، صحنه رو ترک کن، برو وضو بگیر، آب بخور. اینا چیزاییه که میتونه در واقع زندگی و خانواده خودمون رو گرم و صمیمی بکنه. بریم یه برنامه کوتاهی رو ببینیم، برگردیم.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لغا لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب يا رب يا الله كما
سروران گرامی، با ادامه برنامه خانواده دوست داشتنی خدمت شما هستیم. از اینکه با ما همراه شدید خیلی خیلی سپاسگزارم و متشکرم. در مورد کنترل خشم داریم صحبت میکنیم. استاد عزیز جناب شاکرین مهارت هایی رو دارن تو این برنامه بیان میکنن که وقتی خدای نکرده، ببین این میگم خدای نکرده، واقعا یک چیز خطرناکی هست این خشم. خدای نکرده خشمناک میشیم، عصبی میشیم، چجوری بتونیم در واقع خودمون رو کنترل کنیم؟ مهارت هایی که استاد عزیز فرمودن رو پا به پای استاد همراه خواهیم بود. استاد در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، گفتم بیایم روی تمرینی بکنیم رو تنفسمون جناب، حالا بعد از برنامه این کارو بکنی الان کارو نکنی، که بیام رو تنفسمون یه دقتی داشته باشیم.
قبل از عصبی بودن،
آره، اصلا اینو رو خودمون کار بکنیم،
یعنی تاثیر میذاره
فوق العاده عالیه. یعنی اون الان که تمرین کردی مثل ورزش میمونه. شما ورزش میکنی، موقعی هم که مریض میشه خدای نکرده بدن ما، اون ورزشه که در قبل انجام ده نمیذاره شما رو بندازه. اون بیماریه. در جایی که مثلا کسایی که خیلی اهل ورزش نبودن، اهل مثلا عرضم حضورتون که ناپرهیز بودن و اینها، خب زود از پا در میان تو بیماری ها اینا. بیایم رو تنفسمون یه دقتی داشته باشیم.
چجوری؟
که بهش میگن ریلکسیشن، که خیلی مهمه تنفس. و بعضی وقتها دقت کردن رو تک تک سلول های بدن خودمون. جناب سیرتی، یه لحظه الان اینو میخوام براتون بگم. مثلا شما رو سلول های انگشت های پات برو، سلول های ناخن های پات،
یعنی فکرش رو بکنم.
آره، یه لحظه الان نمیخوام بری تو اون ریلکسیشن. این تمام این بدن ما پر از سلول دیگه.
بله،
سلول هم باز دوباره تقسیم میشه به چیزای ریزتر دیگه، درسته؟
بله، بله.
این سلول، این ناخن‌های ما، این تک تک انگشتان ما، دست ما، پای ما، قلب ما، کلیه ها، صفرا، خون، سیستم گوارش، خون، چشم، روی یکی یکش یه تمرکزی داشته باشیم که کی اینا رو داره اداره میکنه.
بله،
من که اداره نمی کنم. من چی میتونم؟ هیچ. نفس کشیدنم الان گفتم نفس یادم افتاد، نفس باید یا نه خودش خود نفس میره و میاد، یا این قلب داره کار میکنه،
سبحان الله،
خونه باید پمپاژ بشه، یه جایی میسته، یه جا حرکت میکنه، یه جا پای میاد، یه جا بالا میره، این خون تو مغز چقدر بره، تو پا چقدر بره، این خون تو سیستم گوارش ما چقدر بره، این خون چه جوری گردش پیدا بکنه، چشم های ما، خوابمون میاد، بیدار میشیم، میخوایم حرف بزنیم، تمام اینها. وقتی آدم رو این چیزهای تمرکزی داشته باشه، رو نعمت های ظاهری حداقل بدن خودمون، و آروم آروم این ریلکس رو ببریم روی تنفسمون و با هر کدوم از این نعمت های نفسی بکشیم، الحمدلله خدای شکرت، اگه من نابینا بودم چی میکردم؟ هیچی نمیدیدم. اگه زبون نداشتم چجوری با مردم حرف میزدم؟ اگه گوش نداشتم چجوری این صداها رو گوش میدادم؟ و تک تک شکر گذاری بکنی. من این ریلکس اینجور تعبیر دارم میکنم. موقعی هم که شما خشمگین میشی، یعنی تو موقعیت خشمگین شدن قرار میگیری، اون لحظه خودتو نمیبازی، اون لحظه دیگه همه چیزو از دست، یه لحظه دیگه مثلا میگیم که فیوز پرونده تر، این اتفاق دیگه برات نمیفته.
درست،
به صورت اتوماتیک میگی بابا بذار من یه تنفسی، بذار یه نفس بکشم، تا بعد بخوام یه دادی بزنم، بذار یه نفس بکشم. بعد آروم آروم اون تمرکز میاد جلوی چشمت و اون نمیگذاره که شما اون حالت تمین حالت ریلکسیشن رو ما داشته باشیم. این ریلکس شدن هر شب اگه شما خودت رو ریلکس بکنی، حالا این ریشه در دین ما داره. بله، حالا ما بله، اسمشو خارجی میگیم، دلیلی برای نمیشه که نه. هر شب میگن آقا آدم باید خودشو محاسبه یه نفس بکنه دیگه، امروز من خطاهامو بشمارم، امروز من به فلان بی احترامی کردم، امروز من پشت سر یه پیرمرد بوق زدم، پرید از جا. من امروز به فلانی سلام نکردم، نکنه از دستم خیلی ناراحت باشه. خوب آدم محاسبه یه نفس بکنه.
آسان.
اگه آدم این کار رو بکنه فوق‌العاده تأثیر داره. اینها توی اتاق مشاوره اجرا میشه به صورت خیلی مشهود. ما روی طرف کار میکنیم، میاد میگه من خیلی زود عصبانی میشم، زود افسار گسیخته میشم، عصبانی میشم، خون جلو چشمم رو میگیره، دیگه نه زن میشناسم، نه بچه میشناسم، نه پدر میشناسم، نه مادر، نه همسایه، نهره میکشم، جیغ میکشم، داد میزنم. بعد از چند لحظه به خودم میاد چرا من این کار رو کردم، چرا من زود اینجوری باختم کار رو. ولی در جایی که اینها اگر این آرام سازی داشته باشن، این تمرکزه، هیچ وقت نمیذاره این اتفاق بیفته برای اینها. تمرکز آدم داشته باشه روی وجودش، رو نفس بدنش، نفس حیوانی بدنش خیلی مهمه. خب حالا من یه چیزی بگم، اصلا چرا ما خشمگین میشیم؟ من چند موردش رو نوشتم. یکی این که قطع شدن یه کار مورد علاقه. من یه کاری داشتم میکردم، یه دفعه مثلا شما داری با هنس فری مثلا یه چیزی گوش میدی، یه یکی بیاد این هنس فری رو بکشه،
سریع مسکوره در
میریزه. به ارزم از این مورد ظلم قرار گرفتن، مثلا یه ظلمی یه کسی به شما، خب زود آدم خشمگین میشه دیگه. مسخره شدن یا تحقیر شدن، یکی شما رو خیلی راحت مسخره بکنه، تحقیرت بکنه، مثلا خدا به حق محمد و آل محمد، به حق این شب عزیز، شب 14 ماه هم هست، امشب اومدم نه ماه شب 14 رو دیدم، شمارم که دیدم الحمدلله کامل شد، به حق محمد و آل، خدا همه ای کسانی که خونه ندارن و مستأجر هستن و در اذیت و آزار هستن، یا خونه هاشون کوچیکه، نمیدونم کهنه است، تنگ، مشکلات دارن، خدا به حق محمد آل اینها رو خونه دارشون بکنه، خونه عالی، اونجایی که میخوان
الهیان.
و از دست مستأجر نشون. بعضی وقت آدم که مستأجره، که ما خودمونم مستأجریم همین، میری تو بنگاه مثلا برای خونه پیدا کردن، میگه آقا مثلا من، یا چقدر پول داری آجا؟ مثلا 50 میلیون. میگه همه آقایی 50 میلیون. یعنی این کلمه آدمو آتیش میزنه، انگار مثلا بنزین ریخ رو سر آدم، آدم آتیش، اون لحظه گر میگیره بدنه، چی آخه من بگم به این، چی بگم با همه آقایی 50 میلیون نداریم آقا، برو مثلا فلان یه منطقه که بهت میگه که اصلا باز مثلا اونم بازی آتیش به خرمنه تو میزنه، که برو اونجا شاید یه چیزی پیدا بکنی اینا. و بعد روشا میکنه از اون طرف، یا مثلا گوشی رو برمیداره شروع میکنه به زنگ زنگ که شما بری. خب این لحظه لحظه یه خشمگین شدن دیگه. آدم خب اگه نتونه یه بلایی سر اون مشاور املاکی بیاره، میاد تو ماشین مثلا بچه بنده خدا داره مثلا یه چیزی میخوره، داره رو لباسش میاد میزنه پس کله بچه، چرا اینجوری میکنی، چرا فلان میکنی، یا با همسرش درگیر میشه میخواد چیکار بکنه، اون اتفاقی که اونجا افتاده رو مثلا اینجا تخلیه بکنه، اشتباهه. مورد مسخره قرار گرفتن، تحقیر شدن، که یکی از رفقای ما میگفت که یه وقتی اسباب اساسی ما رو ریخ بیرون صاحب خونه تو کوچه.
ای بابا.
همه ی اساسم رو ریخ تو کوچه و هم گفت منم آبرو دار با زن و بچه کنار کوچه وایساده نمیدونستیم چی کار کنم. و هم گفت یک لحظه دیگه هیچی دیگه به ذهنم نرسید، فقط گفتم که یا صاحب زمان، آقا ما یه عمر در خونتیم، نمیخوای ما رو نجاتمون بدی؟ گفت یک لحظه این حالا باید خشم هم آدم میگیره، اینجوری خشم بگیره
چه جاله.
گفت یه لحظه اومدم از دست خودم، از دست امام زمان ناراحت بشم، نستجیر و بلا نعوذ و بلا، تمام وجودمون مال امام زصر. گفت وقتی این حرف رو زدم عشق از چشمم و سری دور شدم از کنار زن و بچم که نبینن عشق منو. و می گفت ظاهرن اون شبا یه آقای اومده بود و اساسشون رو برده بود تو منزلشون، کسی همسایه ها و اینها، و به صورت معجزه آسا به لطف امام عصری خونه خوب براشون جور میشه و بعد مقدمات خونه دار شدنشون جور میشه. به هر حال آدم میتونه تو اون سختی ها، تو اون خشم ها بره یه لحظه. من فکر کنم خدا بعض وقت اینجور آدم رو خشمگین میکنه که یه لحظه میگه نمیخوای بیای در خونه ما، نمیخوای بیای به طرف من، فقط باید بگم الله اکبر الله اکبر و یه بارم تو بیا در خونه ما دیگه، چقدر من هی باید ناز تو رو بکشم، خب تو هم یکم بیا دیگه. حالا خدا خشمگیرمون میکنه، ناراحتمون میکنه، عاجزمون میکنه، گشنمون میکنه، تشنمون میکنه، خستمون میکنه، بیمارمون میکنه، ترسناک، که بریم در خونش.
بریم در
این خوبه دیگه. بله. خدا داره به هر شکلی میگه بابا بیا یه لحظه در خون، ما هی یادمون میره، ما هی میریم به یه سمت دیگه. به هر حال قرار گرفتن در معرض پرخاشگری از طرف دیگران، مورد بی‌اعتمادی یا بی‌توجهی قرار گرفتن، گول خوردن، آسیب دیدن از طرف دیگران، حالا یا عمدی باشه یا غیر عمدی، اینا موقف‌هایی که آدم خشمگین میشه دیگه. به هر حال اگر مدیریت نکنه اتفاق میفته. اما یه چیزی بگم اینجا خدمت شما.
خیلی.
آقای سیرتی، من و شما بچه داریم دیگه. الان بیننده های عزیزم بچه دارن، دغدغه تربیت اونها رو دارن. خب میگه که ما حالا بچه‌مون رو چه سیستمی تربیت بکنیم؟ حالا آخرش خشم داشته باشه، نداشته باشه، مهارت خشم. من یه دوستی داشتم گفت ما یه کیسه شنی ماسه‌ای رو تو خونه گذاشتیم، یه بچه هم میگم هر وقت خشکین شدی بیا برو مش بزن تو این کیسه. یا مثلا بعض وقتی که خیلی ناراحته بهش میگم بیا سوار ماشین شو ببرمش توی پارکی که خلوته، میگم حالا داد بزن، جیغ بزن. حالا ایشون رو سیستم کاری خودش مثلا اینها رو این کار رو میکرد. اینها من میگم که اتفاقا خشم یه چیز خیلی خوبیه که آدم همینجا جرأتمندی رو به بچهش یاد بده. جناب آقای سیرتی، جرأتمندی فوق العاده به درد بچه های ما میخوره. جرأتمندی یعنی چی؟ جرأتمندی یعنی این که در این حالی که بیانگر انعطاف پذیریه، یعنی بچه همون منعطف انعطاف، مثلا میگه بابا امشب پول ندارم فلان چیز بخرم، منعطفه،
درست،
اهل گفتگوه، یعنی باش صحبت کنم بابا من دیدی که اگه پول داشته باشم برات میخریدم، الان پول ندارم، یا الان تو این سن گوشی موبایل برای شما مضره، نباید برای شما، چرا خودت داری؟ برای اینکه من با این گوشی موبایلم در روز 10 تا کار 20 تا کار انجام میدم. گفتگو بکنی، جرأتمندی اینه، میگه که بیانگر انعطاف پذیری و اهل گفتگو هست، ولی دفاع از حق و حقوق خودش رو رو این قضیه پای بنده. یعنی ما به بچه‌مون یاد میدیم که اگر کسی اذیتت کرد، اگر کسی حق و حقوق تجاوز کرد، با مواظب باش، صف بایست و اونجا یا حالا پلیس رو به هر حال مطلع بکن، یا اولیای مدرسه تو، یا پدر و مادر رو. به این میگن جرأتمندی. توجه کردید؟ حالا یه وقت بچه هی خشمگین میشه، یه دم اصلا ازش سوء استفاده میکنن، بعد اینا رو هی میریزه تو خودش، درون ریزی میکنه، و بعد این میشه آدم سرکوبگر خودش، که این بیچاره بهش میگن سبک مقابله یه سب سرکوبگر، این دائم خودش رو له میکنه، میگه اصلا توی وجود نداره، همه برای دیگران هم باید کار کنه، ما وجود نداریم، و این خیلی بده. نباید بذاریم بچه‌مون، ما باید به بچه‌مون یاد بدیم، من اینو تو بارها تو برنامه با خودتون هم صحبت کردم، به بچه‌هامون یاد بدیم با ما یه حریمی هر کدوم از انسان‌ها جسممون داره، مثلا نیم متر یا 1 متر ما حریم هر انسانیه، کسی حق ندارد دست به بدن ما بذاره، حق نداره کسی به هر حال بدن ما رو لمس بکنه یا ما رو ببوسه، الا مثلا پدر، مادر یا محارم، اونم با شرایطی.
بله.
توجه کردی؟ خب اگه اینا به بچت شما یاد دادی از اول، خوب بهش گفتی، باش گفتگو کردی، خب دیگه این هیچ وقت خشمگین نخواهد شد به اون شکلی که بعد بگیم برو برو لگد بزن تو اون کیسه شنه. خب چرا اصلا از اول ما نیاییم اینو؟ آره نباید اصلا بذاریمش این به این نقطه جوش برسه.
درست.
توجه کردید؟ اگه این کار رو انجام دادیم، تو تربیت فرزندمون موفقیم.
موفق.
اما بعضی ها میان شیوه یه پرخاشگرانه رو مثلا میگه که اگه کسی زده تو هم بزنش، برو اصلا نذار کسی بخواد مثلا حقوق تو حقوق دیگران رو مثلا ضایع کن، تا قبل از اینکه مدادتو بشکنه تو مداده اونو بشکن، تا قبل از اینکه مثلا طرف میاد بزنه تو گوشه تو بزن تو زیر گوشه اون. خب به این میگن پرخاشگرانه. این بچه اگه با این حالت بار بیاد، اولین تو گوشه تو گوشه کی میزنه؟ همین پدر و مادر میزنه. و بعدم این پدر و مادر رو به بیچارگی میرسونه. چند دقیقه دیگه فرصت داریم؟ حدودا
تمومه دیگه. دوستان عزیز اتاق فرمان چقدر دیگه وقت داریم ما؟ اگه تمام ما برنامه رو جمع کنیم 3 دقیقه تمام.
خب اگه اجازه بدین من حسن ختام هم برنامه این برنامه مون و هم حسن ختام برنامه خانواده دوست داشتنی که در محضر شما
قربونتون برم
و شما بیننده های عزیز از کتاب هم نام گلهای بهاری که در مورد پیغمبر عظیم و شأن ما بود در رابطه با بحث خشم من چند جمله براتون بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلوات بفرستیم.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد. می‌فرمایند که پیغمبر عظیم و شأن ما در صفحه 69 این کتاب اومده تیمم و تبرکن میگم جز برای آفریدگار خشمگین نمی‌شد، یعنی رسول خدا، و چیزی نیروی ایستادگی در برابر خشم وی را نداشت. یعنی اگر برای خدا خشمگین میشد هیچ کس دیگه نمیتونست جلوی پیغمبر بگیره. میفرمود از محبوب ترین راه های نزدیکی به خداوند والا دو جرعه است: جرعه خشمی که با بردباری آن را فرو میخوری، خیلی جالبه، و دیگری جرعه ناگواری که با شکیبایی آن را باز میگردانی. ای علی، به آقا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه میفرماید کسی که خشم خیش فرو برد در حالی که میتواند آن را اعمال کند، در پی آن آفریدگار امنیتی بدو خواهد بخشید و ایمانی که طعم آن را حس کند. یعنی میگه اگه شما علی جانم، حالا آقا امیرالمومنین که هیچ وقت خشم به این معنای عرفی که ما داریم میگیم که نداشتن، خشمشون بر انی سلمون لمن سالمکم و هر مون لمن حرمکم، اینها برای خدا خشم میشدن، برای خدا هم آشتی بودن. اما میفرماید اگر کسی این خشم رو بر من و شما میگه، این خشم رو اگر کسی بیاد ارزم و فروکش بکنه، خدا یه امنیت به او میده و طعم ایمان رو به او خواهد چشون. بعدم حضرت فرمودن خشم از شیطان است و شیطان از آتش پدید آمده، همان آتش را با آب میتوان خاموش کرد. هنگامی که یکی از شما خشم می شود وضو گیرد. این که میگم گفتم عرض کردم خدمتون که آدم وضو بگیره برای اینکه آبم آتش رو
خاموش. احسان به شما، خیلی متشکرم استاد،
محبت کردید،
قربونتون برم. قسمتش پایانی بود، ما استفاده کردیم از هفته‌ای گذشته، بحث‌هایی که در واقع شما داشتید بیننده عزیز، هم به همین صورت.
عزیز
اجازه مرخصی بفرمایید.
بزرگوار سلامت باشید. قربون محبت
زنده باشید.
شب باز هم ببینیم شما رو.
قربونتون برم.
زیارتتون.
با اجازهتون. خب بیننده عزیز، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. برنامه گذشت و کنترل خشم رو داشتیم. یه چیزی یادمون باشه، ما دنبال عزت و احترام می‌گردیم، هیچ وقت با ترسوندن و دیگران نمی‌سوریم به اون احترامه برسیم. اون تو خالیه، پوچه. ما اگر میخوایم عزت داشته باشیم، احترام داشته باشیم، باید روی خوش داشته باشیم. اونم از وجود نازنین پیامبر بزرگ اسلام حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بایستی یاد بگیریم. پیامبر بزرگ اسلام مهربان بودن و با روی خوش با همه رفتار میکردن. ما هم همینطور. اگر میخوایم در جامعه، در کنار خانوادهمون، در کنار همکارامون، عزیزانمون عزت داشته باشیم و به ما احترام بگذارن، اخم نکنیم، با شدت و عصبانیت باشون برخورد نکنیم، با روی خوش، با ظاهر زیبا بتونیم دل همه رو در واقع به دست بریم. خدای وحق محمد و آل محمد ما رو در مسیر اهل بیت قرار بده انشاءالله. دعای پایانی ما که قسمت پایانی این برنامه هست، خدا رو قسم میدیم مثل همه برنامه های گذشته، خدایا به وجود نازنین امام عصر ما، به وجود نازنین پیغمبر بزرگ اسلام و به وجود نازنین اهل بیت پیامبر بزرگ اسلام، اللهم عجل لولیک الفرج، الهی آمین. تا هفته های آینده و برنامه های آینده، شما بیننده عزیز خودم رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. یا علی مدد و خدا نگهداران شما.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.